ساعت 22 به وقت ایران شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. امروز یک شنبه 10 مرداد سال 1400 برابر با اول اوت سال 2021 میلادی. سلام و درود به تک تک شما شنوندگان عزیز رادیو فردا هر جای دنیا که هستید. من نوشین سید حسینی مجری برنامه و همراه شما خواهم بود با 45 دقیقه خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو. اما پیش از شنیدن گزارش ها با هم بشنویم آخرین اخبار ایران و جهان رو از امیر پوریا.
ممنون از شما و سلام به مخاطبان رادیو فردا. دو روز پس از حمله به یک کشتی متعلق به یک شرکت اسرائیلی در آبهای عمان در دریای عرب، نفتالی بنت نخست وزیر اسرائیل از جامعه بین المللی خواست به رژیم ایران بفهماند که اشتباه بزرگی مرتکب شده است. این حمله پهپادی به مرگ دو تن از خدمه نفتکش منجر شد. نفتالی بنت در آغاز نشست کابینه دولت اسرائیل در روز یکشنبه افسود کشورش میتواند این پیام را از راههایی که خود در اختیار دارد به ایران بفهماند. او گفت ایران هراسان شده و مسئولیت خود در این حمله را تکذیب میکند، اما اسرائیل قاطعانه میگوید ایران عامل حمله به کشتی بوده است. بر اساس گزارش رسانه‌های اسرائیل، نامه رسمی شکایت این کشور از ایران علیه آنچه حمله تروریستی ایران خوانده شده روز یکشنبه از سوی گیلاد اردان سفیر اسرائیل در سازمان ملل به دبیرخانه شورای امنیت ارائه شد. سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت خارجه ایران اما روز یکشنبه اتهامات اسرائیل در این زمینه را بچگانه و واهی خواند و دست داشتن ایران در این حمله را رد کرد. همچنین سخنگوی وزارت خارجه ایران میگوید درخواست سناتورهای آمریکایی مبنی بر ایجاد ممانعت از ورود ابراهیم رئیسی رئیس جمهور منتخب جمهوری اسلامی به سازمان ملل بچگانه، ساده لوحانه و در چارچوب لابی‌های ضد ایرانی است. سعید خطیب زاده روز یکشنبه گفت آمریکا وظایف قطعی درباره مقر سازمان ملل متحد دارد و باید فارغ از اختلافات با کشورها در چارچوب وظایف خود عمل کند. شش سناتور جمهوری خواه 7 مرداد در نامه‌ای به جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده از او خواسته بودند اجازه ندهد ابراهیم رئیسی و دیگر مقام‌های ارشد ایران برای شرکت در نشست سالانه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در ماه سپتامبر وارد خاک آمریکا شوند. به گفته آنها ابراهیم رئیسی کارنامه مشخص و طولانی در نقض حقوق بشر دارد و در سال 1367 خورشیدی معاون دادستان تهران و یکی از 4 عضو هیئت مرگ بود که تصمیم گیری درباره اعدام هزاران زندانی مخالف جمهوری اسلامی را به عهده داشت. حسن روحانی رئیس جمهور ایران در آخرین جلسه هیئت دولتش بار دیگر گفت دولتش می توانسته برجام را به نتیجه نهایی برساند و تحریم ها را بردارد، اما در جای دیگر گرفتار شد.
ما میتونستیم اجرا طبق همون چارچوب میتونستیم اجرا بکنیم و تحریم رو برداریم. حالا یه جای دیگه گرفتار شدیم دیگه، حالا الان جای بحثش نیست. به هر حال گرفتاری دیگری برا ما ایجاد شد و الا ما امروز در یک شرایط بهتری دولت رو به اتمام میرسیم.
حسن روحانی توضیح بیشتری درباره افراد یا گروه‌هایی که به گفته او برای دولتش گرفتاری ایجاد کردن نداد. او همچنین گفت که در گذشته هرگز چیزی برخلاف واقعیت به مردم نگفته، اما بخشی از واقعیت را هم ناگفته گذاشته است. این سخنان حسن روحانی در حالی است که چهارشنبه گذشته علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در آخرین دیدارش با اعضای دولت ضمن انتقاد از آنچه که اعتماد دولت 12 به کشورهای غربی خواند گفته بود دولت آینده باید از این تجربه استفاده کند. با تشدید بحران کرونا در ایران، گزارش‌های زیادی درباره کمبود امکانات اولیه درمانی مانند سرم و همچنین کمبود تخت بیمارستانی منتشر شده است. به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، مسعود مردانی عضو کمیته علمی ستاد کرونا روز یکشنبه با اشاره به افزایش آمار بیماران، نبود تخت خالی و پر شدن آی سی یو ها گفته است پیشبینی چنین شرایط پیچیده ای را نداشتیم. این عضو کمیته علمی ستاد کرونا وضعیت تهران را از همه جا بدتر و بغرنجتر توصیف کرد و دلیل آن را موقعیت پایتخت دانست که با اقصانقاط کشور در ارتباط است. با وجود هشدارها بسیاری از بیمارستانهای کشور در خصوص کمبود اکسیژن و رسانه‌های داخلی از کمبود داروهای ساده چون سرم در برخی بیمارستان‌ها از جمله تهران در تهران و مشهد خبر می‌دهند. در همین امتداد بنا به گزارش وزارت بهداشت ایران که البته مورد تایید نهادهای مستقل نیست، در شبانه روز گذشته 336 بیمار مبتلا به کووید 19 در ایران جان باختند که بدین ترتیب مجموع جان باختگان بر اثر این بیماری در ایران به مرز 91,000 نفر رسید. ممنونم و ادامه این مجله خبری رو به همکارم نوشین سیدحسینی می‌سپارم.
سپاسگزارم. امیر پوریا بود و آخرین اخبار ایران و جهان که مثل همیشه میتونید از طریق وبسایت ما دنبال کنید به آدرس radiofarda.com. با هم بشنویم گزیده‌ای از گزارش‌های پیش رو در این مجله شبانگاهی. بریتانیا هم ایران را مسئول حمله دریای مرگبار به کشتی اسرائیلی معرفی کرد.
بعید به نظر برسه کشور دیگری بدون یک هماهنگی بین‌المللی دست به اقدامی بزنه.
یک عضو ستاد کرونا در ایران شرایط کنونی همه‌گیری را پیچیده و پیش‌بینی نشده خواند.
بر اساس مشاهدات علمی بسیار واضح و روشن بود این روزهای سیاه.
و محمود احمدی نژاد عملکرد دولت حسن روحانی را ضعیف خواند و این دولت را متهم به دروغگویی و خیانت کرد. برای شنیدن این گزارش‌ها و گزارش‌های بیشتر شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا باشید. با انتشار گسترده سویه دلتا در ایران و افزایش شمار مبتلایان و جان باختگان، کادر درمانی و پزشکان در نقاط گوناگون کشور از سوء مدیریت همه‌گیری انتقاد کرده و درباره خستگی کادر درمان هشدار دادند. در این رابطه بیشتر بشنویم از سپیده بهکام.
شیوه ناکارآمد مدیریت در ایران باعث شده که بحران کرونا همچنان ادامه داشته باشه. امروز هم آمارها حکایت از کشته شدن 366 نفر و شناسایی بیش از 32500 بیمار جدید کرونایی داشت. آمارهایی که البته کارشناسان میگن قابل اتکا نیست و 3-4 برابر این آمارها آمارهای واقعی خواهد بود. اما همین آمار نشون میده که از 4 مرداد تا الان روزانه چیزی حدود 314 نفر بر اثر ابتلا به کرونا جان خودشون رو در ایران از دست دادن و هر روز بیش از 30,000 مورد جدید بیماری هم شناسایی شده، یعنی بیمار مبتلا به ویروس کرونا. و در چنین وضعیتی وضعیت بیمارستان ها رو گفتن که به شدت نگران کننده هست. کمبود کادر درمان، تخت خالی و دارو وجود داره. رئیس بخش عفونی بیمارستان لقمان تهران گفتگوی داشته با خبرگزاری ایسنا و گفته با این شیوه ها نمیشه کرونا رو جمع کرد و توضیح داده که دستگاه ها و تجهیزات بیمارستانی چون به طور مداوم استفاده شدن مستهلک شدن و الان مشکلات زیادی وجود داره، به ویژه در زمینه اکسیژن رسانی در اکثر بیمارستان ها. شروین شکوهی رئیس بخش عفونی این بیمارستان گفته که دولت هم کاری رو نتونست انجام بده، تعطیلات 6 روزه رو مثال زده که گفته فایده ای نداره و البته تاکید کرده که مردم هم پروتکل ها رو رعایت نمی کنن، چیزی که وزارت بهداشت هم اعلام کرده و گفته که الان میزان رعایت پروتکل ها به زیر 40% رسیده که کمترین میزان از زمان شیوع کرونا هست. در حال این وضعیت ظاهرا ادامه خواهد داشت. با توجه به اینکه علیرضا رئیسی سخنگوی ستاد مقابله با کرونا به سیمای جمهوری اسلامی گفته که هنوز حتی به قله خیز جدید هم نرسیدیم.
روند صعودیه، یعنی هنوز ما به اون قله نرسیدیم، یعنی اون حالت افزایشی که بگیم از این به بعد دیگه میخواد نزول بکنه. و پیش بینی هم که ما داریم اگر با همین روند بخواد جلو بره ما 2 هفته دیگه، 3 هفته دیگه ممکنه درگیر باشیم. بس ما خودمون رو شاید بتونیم فریب بدیم، ولی ویروس نمیتونه فریب بده. راهکار الان اینه که واقعا باید یک تعطیلی سراسری سفت و سخت، هر کسی تخطی کرد باید مطمئن باشه که باعث گرفتن جان یک انسان میشه.
امروز وزیر بهداشت نامه‌ای به علی خامنه‌ای نوشته و گفته که باید مداخله جدی انجام بشه برای مقابله با موج کرونا، وگرنه هر لحظه دیرتر تصمیم گرفته بشه فاجعه‌ای به وجود میاد. در حالی که خود آقای نمکی پیشتر گفته بود که دنیا حیران مانده از نحوه مدیریت و کنترل کرونا در ایران. در بسیاری از شهرها وضعیت بسیار فاجعه‌بار هست. من به مشهد اشاره می‌کنم که گفته شده وضعیت فرابحرانیه و حتی رئیس یکی از بیمارستان‌ها گفته که باید رنگ‌بندی مشهد رو از سیاه حتی به سیاه‌تر هم تغییرش بدیم. از بیمار 17 روزه در بیمارستان ها بستری هست تا 85 ساله و بجز همه اینا دارو وجود نداره و مشکل اصلی که الان میبینیم که خیلی ها ازش در بیمارستان های مختلف از جمله در بیمارستان های استان خراسان رضوی گله میکنن، کمبود سرم هست.
اما در ادامه این گزارش مسعود مردانی عضو کمیته علمی ستاد کرونا هم شرایط کنونی را پیچیده خوانده و گفته که این شرایط پیش بینی نشده بود. در همین باره پیشتر گفتگوی داشتم با محمد کاظم عطاری، پزشک و کارشناس پزشکی اجتماعی، و در این باره پرسیدم.
اینجور صحبت ها با پیشینه بسیار زیادی هست در طول این یک سال. آقای روحانی، آقای نمکی و بقیه هم از این حرف ها می زدن که ما غافلگیر شدیم، ما پیشبینی نمی کردیم و اینجور حرف ها. ولی این صحبت ها از زبان یک فرد علمی که در بخش علمی مبارزه با کرونا فعالیت می کنه یک مقدار عجیب هست. ما قبل از انتخابات ریاست جمهوری این هشدارها رو برای ماهای آینده میدادیم. نه تنها ما، تمامی کارشناسان اعتقادشون بر این بود با توجه به تجربه هایی که در هند ایجاد کرده بود این سویه دلتا، اتفاقاتی که داشت در خوزستان و بوشهر میافتاد، همه اینها نشانه این بود که اگر جلوون گرفته نشه و این سویه دلتا در شهرهای دیگه کشور گسترش پیدا بکنه، فاجعه خواهد بود که واقعا جمع کردنش بسیار مشکل خواهد بود. کما اینکه الان هم داریم میبینیم بدون هیچ گارد و محافظتی و یا مقاومتی داره این سویه همچنان داره جان هموطنانمون رو میگیره. و تازه امروز آقای نمکی نامه مینویسه به آقای خامنه ای که شما دخالت بکنید. آخه قرار بر این نیست که ما در میانه فاجعه دخالتی رو خواستار باشیم، باید این جلوگیری ها انجام بشه. واقعا در جواب سوال جناب علی باید عرض بکنم که تعجب ما بیان این غافلگیری از زبان فردی هست که بر اساس مشاهدات علمی بسیار واضح و روشن بود این روزهای سیاه اگر مقاومتی در مقابلش انجام نشه اتفاق خواهد افتاد.
بعضی از پزشکان و مسئولان بهداشتی ایران گفتن که موج پنجم و ششم برای ما معنی نداره و از شیوه مدیریت شیوع همه‌گیری کرونا در کشور انتقاد کردن و گفتن که معلوم نیست از کدوم مدل در حال تبعیت هستیم. واقعا چه مدلی در ایران برای مدیریت کرونا هست؟
ما متاسفانه از ابتدای شیوع این پاندمی کرونا اگر به منحنی ها نگاه بکنیم همچنان منحنی ها در حال افزایش بوده و درسته که با کاهش مختصری همراه بوده، اما هیچگاه کشور فارغ از این ویروس و کنترل کننده این ویروس نبوده. راهکارهایی که در دنیا موفق بوده در این مسیر سه تا راهکار مشخص بوده: قرنطینه، بیماریابی و واکسیناسیون. هیچ کدوم این سه تا رو ایران هیچ مدلی رو پیروی نکرد. قرنطینه ها فقط روی کاغذ بود، تعطیلی ها فقط برای اخذ جریمه برای کسانی بود که دارن پروتکل شکنی میکنن و هیچگاه مانع اساسی برای این که نتونن این پروتکل ها رو بشکنن ایجاد نشد. بستن ها فقط روی کاغذ بود. مردم همیشه در تعطیلاتی که برای کرونا هم پیش اومده بود در متروها در رفت و آمد بودن، گرد همایی های چه مذهبی، ورزشی و غیره هم انجام میشد و هیچ مانعی برای اونها نبود. بیماریابی هم که نیاز به تست های زیاد داره، متاسفانه به دلیل محدودیت و سهمیه گذاری برای انجام تست ها برای استان ها این کار هم انجام نشد. و واکسیناسیون هم که وضعیت مشخصی داره و الان 7 ماه بعد از شروع واکسیناسیون و بعد از اون صحبت های نسنجیده آقای خامنه ای، ما همچنان متاسفانه نتونستیم به عدد بیش از 5% افراد واکسیناسیون شده دو دوز رو در کشورمون داشته باشیم.
اخیراً یکی از روزنامه‌نگاران ساکن ایران، یاشار سلطانی، آمار روزانه فوتی‌های کرونایی در تهران رو در یک روز 150 نفر و در همون روز فوتی‌های سیستان و بلوچستان رو هم 32 نفر اعلام کرد و به این ترتیب گفته بود که وزارت بهداشت در اعلام آمار رسمی کوچک‌نمایی می‌کنه. این کوچک‌نمایی کردن چه تأثیری روی میزان رعایت پروتکل‌های بهداشتی از طرف مردم داره؟
خب مسلما وقتی که این ساده انگاری ها چه در ارائه آمار و چه در بحث ها و صحبت های مسئولین دیده میشه یا در رفتار اونها دیده میشه، این تاثیر مستقیم برای مردمی داره که از این شرایط خسته شدن واقعا یک سال و اندی مردم رو در شرایط مرگ و زندگی نگه داشتن واقعا اونها رو حساسیتشون رو کم میکنه و اینجاست که رفتارهای مسئولین، صحبتهای اونها بسیار مؤثر هست. وقتی که آقای نمکی میگه ما بیماری رو کنترل کردیم، فردی که مسئول مستقیم بهداشت و درمان کشور است، یا آقای روحانی میگه ما در مسیر نزولی بیماری هستیم در فروردین ماه و با بعدش میبینیم که صدها هزار بیمار دارن اضافه میشن به این تعداد، اینا همه کوچک نمایه هایی هست که منجر به این میشه که حساسیت های مردم کم بشه و از طرفی نبود اراده برای اجرای پروتکل ها هم وضعیت رو به این روز میرسونه که واقعا تعداد فوتی ها اصلا غیر قابل تصور هست و بیشتر از اون چه که در آمارها اعلام میشه.
دکتر نظرات محمد کاظم عطاری، پزشک و متخصص پزشکی اجتماعی ساکن آمریکا رو میشنیدید. اما در درباره همین موضوع با هم بشنویم صدای بعضی از شما شنوندگان عزیز رو.
تختی در بیمارستان‌ها خالی نمانده. دارو کم است. بیماران کرونایی یکی پس از دیگری کشته می‌شوند. در قبرستان‌ها قوقایی بپاست. حکومت چه کار میکنه؟ جعل آمار میکنه، کشته ها را کاهش میده و در پی تدارک محرمی با شکوه است، چرا که بقای خود را در این جور مراسم میداند.
حکومت ایران میگوید تمام مدارس باید حضوری بشه، مدرسه ها هیچ کدومشون بسته نباشه و تمام عزاداری ها باید اجرا بشه و همه چیز مثل واکسن کرونا هم که رو هواست و ممنوع کردم واکسن های خارجی ها. اینا همه نشون میده جز این که اینا میخوان به کشتار مردم ایران ادامه بدن. چجوری اینا به شما مردم ایران بگن که بابا اینا اومدن شما رو نابود کنن؟ دارن عمل هم میکنن و کارشون بودی هزاران نفر در اثر کرونا دارن میمیرن. خب پای خودتون رو نگرفته زودتر یک کاری بکنید.
این آقای نمکی اومده میگه دنیا در حیرت است که چگونه توانستیم بیماری را مهار کنیم. نه بنده خدا، دنیا در حیرت است از پررویی و وقیح بودن شما.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00420221122113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
حسن روحانی در آخرین روزهای دولتش به دفاع از عملکرد دولت دوازدهم پرداخته و میگوید برای وحدت ملی بخشی از واقعیت را به مردم نگفته است. با این وجود محمود احمدی نژاد در نامه ای به حسن روحانی با اشاره به عملکرد ضعیف دولت دوازدهم او و دولتش را متهم به دروغگویی و خیانت کرده و خواهان محاکمه آنها شده است. در این زمینه بیشتر بشنوید از وحید پوراستاد.
حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران در آخرین جلسه هیئت دولت گفت بر اساس همان دستورات و چارچوب رهبر جمهوری اسلامی در 13 دی ماه برای بازگشت آمریکا به برجام و اجرای کامل آن می توانستیم اقدام کنیم و تحریم را برداریم، اما در جای دیگر گرفتار شدیم.
ما می تونستیم اجرا طبق همون چارچوب می تونستیم اجرا بکنیم و تحریم رو برداریم. حالا یه جای دیگه گرفتار شدیم دیگه، حالا الان جای بحثش نیست. به هر حال گرفتاری دیگری بر ما ایجاد شد و الا ما امروز در یک شرایط بهتری دولت رو به اتمام میرسوندیم.
حسن روحانی در این سخنرانی مشخص نکرد که در کجا و یا توسط چه فرد یا افرادی به تعبیر خودش گرفتار شده که نتوانسته تحریم ها را رفع کند. تقی رحمانی، فعال و تحریگر سیاسی در پاریس:
ببینید این در جای دیگر گرفتار شدن دو طرف در اینجا با هم اختلاف دارن. خب آمریکایی‌ها میگن روح برجام تن صدایی، خب پس منطقه و موشک هم میاد. آقای خامنه‌ای خط قرمزش در مقابله با سلطه جهانی و در این مذاکرات هم که خود آقای خامنه‌ای گفت اینا شرط به اصطلاح گفتگو درباره منطقه و موشک هم گنجاندن. اون جای دیگر گرفتار شدن منظور اینجاست.
کمتر از 24 ساعت قبل از دفاع حسن روحانی از عملکرد دولتش، محمود احمدی نژاد رئیس جمهور سابق ایران در نامه‌ای به او با انتقاد شدید از مدیریت ضعیف در بحران‌ها و گسترش سوء استفاده‌ها و فساد در دوران ریاست جمهوریش، از سقوط ارزش پول ملی و بالاترین نرخ افزایش نقدینگی به شدت انتقاد کرد و حتی عملکرد دولت حسن روحانی در مذاکرات هسته‌ای را خیانت دانست. احمدی نژاد اعلام موضع ضعف و آمادگی برای دادن امتیازات بزرگ در مذاکرات هسته‌ای را خط دادن به دشمن تعبیر کرده است. احمد علوی، اقتصاددان ساکن سوئد:
اساسی ترین مشکلات اقتصاد ایران مشکلات ساختاری است و ابر بحران هایی که داره، مثل ابر بحران ورشکستگی آب، بحران نظام بانکی، صندوق های بازنشستگی و همچنین مسئله رکود اقتصادی و رانتی بودن این اقتصاد. و این مشکلات حتی در دوره دولت احمدی نژاد بزرگتر شد به واسطه اینکه گسترش رانت ما شاهد بودیم و همچنین مسئله فساد گسترده، و این بخشی از ارثیه بود که از دولت احمدی نژاد به دولت روحانی رسید. افزون بر این ما میدونیم که دولت‌ها علی‌رغم شکل و شمایلی که دارن و چقدر مستظهر هستن به حمایت مقامات بالای حاکمیت از جمله شخص رهبری، در نهایت اسیر اون بافتار و ساختار حقیقی و حقوقی هستند که اونها رو محدود میکنه، ببینید در عرصه سیاست خارجی. و بنابراین انتظار این که این دولت ها بتونن کار شگرفی رو انجام بدن بدون تحول ساختاری چه از نظر حقیقی و حقوقی ممکن نیست، و هر دو این دولت در واقع اسیر این ماجرا بودن. و افزون بر این باید گفت اون انتقادهایی که اینجا میشه به دولت روحانی به شکل اولا میتونه متوجه خود دولت احمدی نژاد بشه.
محمود احمدی نژاد در نامه خود دولت روحانی را به تمهید مقدمات ریختن خون مردم بیگناه، داغدار کردن خانواده ها، بردن آبروی کشور و توهین و اهانت به عموم مردم متهم کرد. هرچند همین دست از انتقادها بارها متوجه دولت خود محمود احمدی نژاد بوده، با این وجود او خواهان محاکمه حسن روحانی و دولت او شده است. تقی رحمانی، فعال و تحلیلگر سیاسی:
آقای احمدی نژاد خودش مسبب به همین مسائله. در همون نامه آقای احمدی نژاد میگه شما گره دادید در مذاکرات بعد خوب نیست. مگه آمریکایی‌ها بی‌خبر بودن از اقتصاد ایران؟ انتقادایی هم که با آقای روحانی میکنه در مورد سرکوب اینا، مگه اینا بدون اجازه آقای خامنه‌ای بوده؟ پس این به نظر من همون پوپولیسم و فساد طلبانه است. من انتقادام به آقای روحانی دارم سر جای خودش و ایرادای کلانی بهشون وارده، ولی آقای احمدی نژاد دارد آدرس عوضی میدهد. این آبان خونی شلیک به مردم، اینا بدون اجازه آقای خامنه‌ای صورت نمیگیره. و بعد فرماندهی که صورت گرفت، حتی روز بعدش دستورش برخورد شدت عمل از طرف آقای خامنه‌ای اومد. اما که سیاست های اقتصادی آقای روحانی غلط بود یه بحثه، ولی سیاست های اقتصادی آقای احمدی نژاد غلط‌تر بود. روش آقای احمدی نژاده میخواد رو لبه تیز بیرون نظام و درون نظام بمانه برای فرصت آتی که تو ذهنش هست. از این طرف نوسان هم داره، گاهی با آقای خامنه‌ای هم تعریضایی میزنه، ولی الان در نامه به روحانی در حقیقت داره همه مشکلات میندازه گردن آقای روحانی.
با وجود انتقادهایی که حتی کارشناسان مستقل از عملکرد ضعیف دولت حسن روحانی در تمام حوزه‌ها دارند، اما او در آخرین جلسه هیئت دولت 11 گفت بخشی از واقعیت را به مردم نگفته، زیرا بیان آنها را مفید نمی‌دانسته است.
البته بخشی از واقعیت رو نگفتیم به مردم و از نظر من نمی‌شد اونها رو بگیم، به دلیل اینکه من اونها رو مفید فایده نمی‌دونستم و یک هدف بسیار بلندی که همه ما باید دنبال کنیم و اون وحدت ملی است، می ترسیدم این دور گرانبها صدمه ببینه.
روز سه‌شنبه کار دولت حسن روحانی به پایان می رسد و ابراهیم رئیسی دولت 13 را تشکیل می دهد و هنوز آینده روشنی از نگاه دولت جدید در حوزه های سیاسی و اقتصادی و حتی برجام وجود ندارد، تا جایی که نماینده ویژه آمریکا در امور ایران در خصوص احتمال ادامه مذاکرات وین پس از روی کار آمدن دولت ابراهیم رئیسی به روزنامه نیویورک تایمز گفته که این خطر وجود دارد که دولت آینده ایران با خواسته های غیر واقعی به مذاکرات بازگردند.
تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز را در مجله های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
بریتانیا روز یکشنبه دست داشتن ایران در حمله مرگبار به نفتکش اسرائیلی را بسیار محتمل دانست و اعلام کرد برای واکنشی هماهنگ با جامعه بین المللی اقدام خواهد کرد. همزمان سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت امور خارجه ایران دست داشتن ایران در حمله مرگبار به کشتی مرسر استریت را رد کرد. بیشتر گفتگویش هم در این باره با فرزانه روستایی تحلیلگر امور بین الملل ساکن سوئد.
این پنجمین حمله‌ای که به کشتی‌های اسرائیلی صورت می‌گیره و چون قبلاً چنین سابقه‌ای وجود نداشت، یعنی بعد از جنگ و درگیری اعراب و اسرائیل اصلا ما چنین چیزی رو نداشتیم و در واقع این پدیده جدیدیه و در واقع از زمانی که درگیری اسرائیل و جمهوری اسلامی داغ شد ما شاهد این قضیه هستیم. در نتیجه تنها احتمالی که می‌رود و تنها کشوری که با اسرائیل درگیر است، درگیری زبانی، دیپلماتیک، نظامی و داغ، جمهوری اسلامیه و اینه که اسرائیلی ها اکتیف هستن و تلاش میکنن که هر طور شده بتونن یک کمپین خیلی جدی علیه جمهوری اسلامی راه بیندازن.
امروز وزیر خارجه بریتانیا هم ایران را متهم کرده به دست داشتن در حمله علیه نفتکش اسرائیلی و در ضمن هشدار داده که با متحدانش همکاری خواهد کرد برای واکنش جمعی. چگونه واکنشی رو شما پیش بینی میکنید؟
هر واکنشی در ارتباط با این قضیه باید مستند به گزارش یک گروه تحقیق بی‌طرف باشه، یعنی مثلا شورای امنیت یک گروه تشکیل بده و اینها بیان مثلا قطعات اون پهپادی که حمله انتهایی رو انجام داده یا روی اون کشتی تحقیق کنند، قطعات رو بردارن، کارشناسان مطالعه کنند، یک گزارش رسمی به شورای امنیت یا یک نهاد بین‌المللی داده بشه، بعد بشود یک اقدام هماهنگ انجام بشود. بدون چنین مقدماتی هیچ اقدام هماهنگی نمیتواند انجام شود. اگر شما ببینید وزیر خارجه انگلیس اومده وارد قضیه شده و یک جورهایی با اسرائیلی ها هماهنگ هست، به دلیلی که یک نفر انگلیسی در این حمله کشته شده، ولی هر اقدامی تبعات حقوقی خودشو داره، تقریبا غیر ممکنه. اگر هم قرار اتفاقی بیفته قطعا اسرائیلی ها مجبور خواهند شد خودشون به تنهایی دست به اقدام بزنن، ولی بعید به نظر میرسه کشور دیگری بدون یک هماهنگی بین‌المللی، بدون سند و بدون مدرک و بدون نتیجه کار یک گروه تحقیق بین‌الملل دست به اقدام بزنه.
در طول چند سال گذشته درگیری هایی که لقب جنگ سایه بین ایران و اسرائیل پیدا کرده همچنان ادامه داشته، ولی تا پیش از این حمله به نفتکش مرسر استریت هیچ کشته‌ای تلفات جانی بر جای نگذاشته بود تا این حمله. آیا فکر میکنید که فصل تازه ای از درگیری ها بین ایران و اسرائیل شروع خواهد شد؟
این حمله بدین لحاظ اهمیت داره که دنیا عوض شده، نسل جدیدی از تسلیحات راه افتاده، اون هم پهپادهای انتحاریه و جمهوری اسلامی که در واقع با هیچ کشوری هماهنگ نیست، به قول ظریف هیچ متحدی نداره، با همه سر جنگ داره، با آمریکا، متحدین آمریکا، با کشورهای عربی، با کشورهای همسایه و در واقع با اسرائیل درگیر هست و علل خصوص با عربستان سعودی درگیری کاملا داغ و نظامی داره به خاطر حملاتی که یمنی ها با این پهپادها انجام میدن. این اتفاق جدید ناشی از ظهور یک سلاح جدیده. جمهوری اسلامی در حال حاضر میتواند از پهپادهای انتحاری که قدرت انفجار قابل توجهی داره، تولیدش بسیار ارزونه و در تولید جمهوری اسلامی هم موفق بوده و ظاهرا هم تونسته اون رو به در واقع هم به یمنی ها صادر کنه، هم به عراق و احتمالاً منطقه جنوب لبنان. بنابراین این مجموعه میتواند یک تهدید بسیار بسیار جدی رو ایجاد کنه که حملات موشکی به اسرائیل رو کاملا در حاشیه ببره. بعد از حمله‌ای که به آرامکو صورت گرفت، به حدود 30 تا موشک به تاسیسات آرامکو شلیک شد و خسارت قابل توجهی به عربستان وارد کرد و نزدیک 5 میلیون بشکه در روز صادرات نفت عربستان کاهش پیدا کرد، این حمله از اهمیت بسیار قابل توجهی برخوردار، به دلیل اینکه تأثیر، قدرت و راحت بودن استفاده از این پهپادها رو نشون داد. دو نفر هم کشته شدند و در واقع نشون میده که این بحران جدیده و میتونه هر روز تکرار بشه.
سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی روز یکشنبه دست داشتن ایران در این حمله دریایی رو رد کرد، ولی پیشتر شبکه العالم که شبکه خبری عرب زبان متعلق به جمهوری اسلامی هستش، حمله به تانکر اسرائیلی رو تلافی حمله اسرائیل به فرودگاهی در یک منطقه مرکزی سوریه عنوان کرده. شما این تناقض رو چطور میتونید توضیح بدید؟
نه اسرائیل حملاتی که به تأسیسات هسته‌ای ایران انجام داده رو پذیرفته رسماً و نه جمهوری اسلامی هیچ کدوم از این حملات رو که انجام داده و میدهد و خواهد داد مسئولیتش رو میپذیره و این یک نرم دیپلماتیکه. کسی حملات نظامی و حملات چنینی رو مسئولیتش رو بر عهده نمیگیره. اما در این حال وقتی شما میبینید که یک کانال یک رسانه حاشیه‌ای یا مثلا یک کانال رادیویی یک خبری رو مطرح میکنن، دارن پیامی میدن که این اقدام در پاسخ به چه اقدام خاصی بوده. اما اینی که شما انتظار داشته باشید که کشوری بیاد مسئولیت زدن یک نفتکش رو بر عهده بگیره، یا مثلا اسرائیلی ها بیان مسئولیت حمله مثلا به مرکز نظامی در ایران یا هسته‌ای در ایران رو بر عهده بگیرن، این خیلی بعیده و معمولا اتفاق نمیفته. به همین دلیله که این رو حملات رو بهش میگن جنگ سایه ها. اما من اعتقاد دارم حتی جنگ سایه ها هم از این به بعد بسیار متفاوت خواهد بود، به دلیل اینکه با موفق نبودن مذاکرات وین بعد از 6 دور به نظر میرسه این دولت افراطی که در ایران در واقع داره به قدرت میرسه، دولت آقای ابراهیم رئیسی، با اقدامات ایذایی این چنینی دارد به آمریکا و به شرکای برجامی پیام میده که دولت جدیدی اومده، انتظارات جدیدی باید داشته باشید، ما توافقات قبلی قبول نداریم و در واقع انتظارات ما خیلی سطحش رفته بالا. من فکر میکنم حمله به این کشتی اسرائیلی پیامش اینه، پیامی که قراره در وین مطرح بشه و پیامی که قراره شرکای برجام اون رو دریافت کنن که دولت ابراهیم رئیسی، فکر نکنید که دولت حسن روحانی، ما از این به بعد میزنیم و میشتیم و سطح مذاکرات رو باید تغییر بدیم.
نقطه نظرات فرزانه روستایی تحلیلگر روابط بین الملل ساکن سوئد رو میشنیدید.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
با ادامه آتش‌سوزی‌های گسترده در مناطق جنگلی ترکیه، تعداد قربانیان به 6 نفر افزایش یافت. هزاران نفر از ساکنان این شهرها خانه‌هایشان را تخلیه کرده و توریست‌ها هم مجبور به ترک هتل‌ها شدند. روز یکشنبه هواپیماها و هلیکوپترهای آبپاش ایران و چند کشور دیگر هم به گردان‌های هوایی اطفاء حریق در ترکیه ملحق شدند. در این باره بیشتر بشنویم از الهه روانشاد.
رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه میگوید کشورهای روسیه، اوکراین، آذربایجان و ایران برای کمک به مهار آتش‌سوزی‌های جنگلی در جنوب و غرب این کشور هواپیماهای آبپاش به ترکیه اعزام کرده‌اند. محمد فرازمند سفیر ایران در ترکیه نیز در توییتر خود از شرکت هواپیماهای ایلیوشن 76 وزارت دفاع ایران در عملیات اطفاء حریق در ترکیه خبر داده، ضمن اینکه گزارش ها حاکی از آن است که هلیکوپترهای اطفاء حریق وزارت دفاع نیز روز یکشنبه به اسکادرانهای هوایی اطفاء حریق در ترکیه پیوستند. در ایران 3 هفته پیش در حالی که جنگل‌های بی‌بدیل زاگرس در منطقه نارک و خامی در گچساران می‌سوختند، ساکنان منطقه و دوستداران محیط زیست بار دیگر مجبور شدند با بیل و کلنگ به جنگ آتش بروند. با ادامه آتش سوزی ها سرهنگ محمد داور فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی استان کهگیلویه و بوی رحمت در گفتگو با خبرگزاری ایسنا از تشکل‌های مردم نهاد و دستگاه‌های مختلف برای اطفاء حریق استمداد طلبیده و گفته بود که نیروها خسته شدند و برخی از آنها رفتند. او از حضور تنها یک بالگرد هلال احمر، آن هم نه برای اطفاء حریق بلکه برای انتقال نیرو به مناطق صعب العبور دستخوش حریق خبر داده بود. از آغاز سال 1420 اندی آتش سوزی هکتارها مناطق جنگلی و مراتع ایران را نابود کرده است. شهروندان ایران بر لزوم کمک به کشور همسایه ترکیه تاکید می کنند. اما پرسشی که اکنون مد نظر آنهاست این است که این هواپیماها و هلیکوپترهای آب پاش وزارت دفاع ایران در آتش سوزی های جنگل ها و مراتع ایران کجا هستند؟ اسماعیل کهرم کارشناس ارشد محیط زیست در ایران یکی از این میلیون ها پرسشگر است.
ترکیه در 21 استانش بزرگترین آتش سوزی تاریخش اتفاق افتاده. کشورهای گوناگون با فرستادن هواپیمای آپاش دارن سعی در خاموش کردن این آتش میکنن. ایران هم هواپیماهای فرستاده که تصاویرشو بنده دیدم، براستی هواپیماهای لوکس و بسیار جدید رو به مبارزه با آتش کشور همسایه فرستاده. و برای من که علاقمند به ایران، جنگل‌های ایران و مناطق طبیعی ایران هستم، این سوال پیش میاد که چطور ما هواپیما داریم که به کشور ترکیه بدیم برای اطفای حریق، ولی در جنگل‌های ما جوانان از جان گذشته میرن جانشون رو فدا میکنن و هواپیمایی براشون ارسال نمیشه. این یه سواله بزرگه. چطور وقتی که در جنگل‌های زاگرس حریق اتفاق می‌افته با الاغ کپسول حمل می‌کنن و یا جوانان ما با ترکه بید و یا با بیل به جنگ آتش میرن و جانشون رو از دست میدن، ولی برای کشورهای دیگه ما هواپیمای اطفای حریق داریم؟
احمد رحمانی، عضو هیئت علمی مؤسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور، در میانه بحران نارک و خامی گفته بود که ستاد بحران باید تصمیم بگیرد که این آتش‌سوزی‌ها در جنگل‌های کشور بحران هستند یا نه، و تأکید کرده بود که باید از هلیکوپترها و هواپیماهای آب‌پاش استفاده شود. اما با توجه به کمبود امکانات، این داوطلبان و سازمان‌های مردم نهاد هستند که به گفته او مجبور می‌شوند که با بیل و کلنگ به اطفای حریق بپردازند و آب را در شرایطی دشوار با الاغ به نیروهای درگیر اطفای حریق برسانند. او از عدم توجه کافی به منابع طبیعی و محیط زیست انتقاد کرده بود. ناصر کرمی، اقلیم شناس در نروژ:
مهم این است که معمولا تجهیزاتی که خیلی حیاتی هست برای اطفای آتش جنگل ها و اینها در اختیار نهادهای نظامی مثل هلیکوپتر هاست یا حتی همین هواپیماهای آب پاش و اینها، به خصوص هلیکوپترهای آب پاش، اینا اغلب تعلق داره به نهادهای نظامی و اغلب هم ما می‌بینیم که مثلا آتش‌سوزی 3 روز 4 روز 5 روز می‌گذره، یک پروسه اداری طولانی باید طی بشه تا سازمان جنگل ها تقاضا کنه از ارتش، ارتش موافقت کنه، اغلب دیگه موقعی واکنش نشون میدن، نه موقعی که هلیکوپتر رو می‌فرستن که دیگه آتش کافی سوزونده و دیگه همه درخت ها خاکستر شده. اما توی یک ماجرای مثل ترکیه راحت میبینیم نهادهای نظامی در اختیار وزارت امور خارجه و میتونن به تعامل بکنن و به جرئت میشه گفت که این لطف رو در حق جنگل های ایران اغلب نداشتن.
اما چرا در آتش سوزی های جنگل و مراتع کشور هواپیماهای ایلیوشن 76 و هلیکوپترهای آبپاش وزارت دفاع یا نمی آیند یا اگر هم به تعداد کم بیایند دیر هنگام میرسند؟ اسماعیل کهرم، کارشناس ارشد محیط زیست:
در زمینه دلیل نفرستادن هواپیمای آبپاش گفته شد که چون دولت هزینه سوخت و دستمزد خلبان رو پرداخت نکرده، دستگاه‌های نظامی ما از فرستادن هواپیمای اطفای حریق خودداری کردند و جنگل‌های ما خاکستر شد.
هادی کیادلیری، دبیر مرجع ملی کنوانسیون تنوع زیستی کشور، هفته گذشته به خبرگزاری ایسنا گفته که جنگل‌های زاگرس نفس‌های آخر خود را می‌کشند. او بر اهمیت مدیریت و کنترل آتش‌سوزی در جنگل‌ها تاکید کرده و از نحوه اطفای آتش‌سوزی‌های جنگلی در ایران انتقاد کرده است. از ابتدای سال جاری جنگل‌ها و مراتع استان‌های گیلان، کردستان، آذربایجان شرقی، کهگیلویه و بویراحمد، زنجان، بوشهر، فارس، هرمزگان و خوزستان دستخوش حریق شدند. سال 1399 نیز 21 هزار هکتار از جنگل‌های کشور سوختند و نابود شدند.
اینجا رادیو فرداست.
در نهمین روز رسمی بازی‌های المپیک توکیو، کاروان ورزشی ایران در دو رشته کشتی فرنگی و والیبال برابر حریفانشان به میدان رفتند. در این رابطه بیشتر بشنویم از نسرین افشار.
کاروان ورزشی ایران در نهمین روز از بازی‌های المپیک در دو رشته والیبال و کشتی به مصاف حریفانشان رفتند. در وزن 130 کیلوگرم کشتی فرنگی، امین میرزازاده در نخستین رویارویی خود کیم مینسه و دارنده مدال برنز جهان از کره جنوبی را با نتیجه 6-0 شکست داد و راهی مرحله 1/4 نهایی شد. میرزازاده در دومین دیدار در برابر میخان لوپز برنده 8 طلای جهان و المپیک از کوبا تن به شکست داد. و علیرضا نجاتی در رده وزنی 60 کیلوگرم دیگر کشتیگیر فرنگی کار ایران و دارنده مدال برنز مسابقات جهانی در دور نخست مقابل آرمن میلیکیان دارنده مدال طلای امیدهای جهان در سال 2019 از ارمنستان به روی تشک رفت و با نتیجه 5-5 مغلوب حریفش شد. با توجه به شکست این کشتیگیر ارمنستانی در دور دوم، علیرضا نجاتی از دور مسابقات حذف شد. تیم ملی والیبال ایران هم در پنجمین بازی خود از رقابت‌های المپیک 2020 توکیو به مسافه ژاپن رفت و با نتیجه 3-2 شکست خورد تا از صعود به مرحله 1/4 نهایی المپیک باز بماند. میثم صالحی ملی پوش والیبال ایران با کسب 26 امتیاز آورترین بازیکن ایران نام گرفت و در مهمترین حاشیه المپیک روز یکشنبه کریستیان تیمانوفسکا دونده ماده 200 متر زنان بلاروس به درخواست رئیس جمهور این کشور مجبور شد که از حضور در المپیک انصراف دهد و به کشورش بازگردد. او در پی انتشار ویدیویی کوتاه گفته است مربیانش به اتاق آمده و به او گفتند که بارهایش را جمع کند و به خانه برود. آنها حتی برای او بلیطی از خطوط هواپیمای ترکیه هم تهیه کرده بودند. این دونده سرعت پیش از این در اینستاگرامش در مورد سهل‌انگاری مربیان کشورش صحبت کرده بود. کریستیان تیمانوفسکا در انتشار ویدیوی دیگری اعلام کرد تحت فشار است و برای بازگشت اجباریش به بلاروس از کمیته بین‌المللی المپیک IOC درخواست کمک و مداخله داشت. کمیته بین‌المللی المپیک در بیانیه کوتاهی اعلام کرد که گزارشات رسانه‌ای در مورد دونده سرعت را هم مشاهده کرده و از کمیته ملی المپیک بلاروس خواست تا توضیح دهند. تیم المپیک بلاروس دلیل این بازگشت را مساعد نبودن شرایط روحی روانی این دونده اعلام کرده است. همچنین آنها گفتند او روحیه تیمی ندارد و نمی‌تواند در مسابقات 2200 متر و 400 متر شرکت کند. پلیس ژاپن اما او را در فرودگاه هاندی توکیو تحویل گرفته است. به گفته یک روزنامه‌نگار بلاروسی این دونده می‌خواهد از کشور اتریش تقاضای پناهندگی کند.
جلال ستاری نویسنده و اسطوره‌شناس ایرانی روز شنبه در منزل شخصیش در تهران چشم بر جهان فرو بست. از او بیش از صدها کتاب در زمینه‌های اسطوره، فرهنگ و ادبیات بر جای مانده. در این رابطه بیشتر بشنویم از کیانوش فرید.
جلال ستاری نویسنده، پژوهشگر، مترجم و اسطوره‌شناس روز شنبه 9 مرداد ماه در سن 90 سالگی چشم از جهان فرو بست. اما وقتی از جلال ستاری نام میبریم از چه کسی صحبت میکنیم؟ ما همه وامدار او هستیم. جلال ستاری از معدود چهره‌های ادبی و پژوهشگران معاصر ایران است که به دلیل علاقه و فعالیت علمی و دانشگاهیش در حوزه اسطوره‌شناسی چهره‌ای شناخته شده است در سطح بین‌المللی و از معدود کسانی است که ما را با قصه و اسطوره آشتی داد و به درک ما از جهان امروز کمک کرد. خودش در این باره گفته است اسطوره‌شناسی اگر اسطوره‌شناسی انتقادی باشد، کمکی که به ما می‌کند آشکار کردن هویت ماست. یکی از بهترین کارها برای پی بردن به هویت یک قوم شناخت اسطوره‌های آن قوم است. اسطوره‌های هر قومی آن قوم را تعریف می‌کنند. در اسطوره‌های ایرانی ما یک اسطوره سرآمد داریم که اسطوره ضحاک و کاوه آهنگر است که هویت قوم ایرانی را میتوان در آن جستجو کرد. بنابراین اسطوره اگر خوب کاویده شود هویت یک قوم را نیز به زبان اسطوره‌ای آشکار می‌کند و اگر غیر از این باشد اسطوره قصه‌های بی‌فایده است که امروز دیگر کاربرد ندارد. جلال ستاری بارها تأکید کرد امروزه باید با دید مدرن به اسطوره‌های خودمان و ماندگاری آنها بنگریم و دلیل این ماندگاری را بشناسیم. علی امینی مترجم و منتقد در گفتگویی با رادیو فردا تأکید کرد که جلال ستاری از چهره‌های یگانه‌ای بود برای آشنا کردن ما با اسطوره.
جلال ستاری در آشنایی ما با جهان اسطوره واقعاً چهره‌ای یگانه و بسیار برجسته بود. البته ما کسانی رو داشتیم که ما رو با جوانب پژوهشی اسطوره یا به اصطلاح اسطوره شناسی آشنا کردن که باید در رأس همه از مهرداد بهار اسم ببریم، ولی کسانی که ما رو با ابعاد معنوی اسطوره و اهمیت اسطوره در زندگی حتی امروزی ما نقش داشتن واقعا جلال ستاری میتوان گفت که بیمانند بوده است. هر اثر جلال ستاری، چه کارهایی که ترجمه کرده از اسطوره شناس های برجسته مثل میرچا الیادی یا کارهایی که خودش نوشته، بسیار ابتکارآمیز بودند و اثر خیلی زیادی گذاشتند در شکلگیری جهان فرهنگی ایرانی امروز. به خصوص باید تأکید کنم بر کارهای تحقیقی او در اسطوره شناسی و کارهایی که روی اسطوره های ایرانی انجام داده، اسطوره های شرقی و مشابهاتش، یه جور اسطوره شناسی تطبیقی اسطوره های شرقی و غربی رو که در کنار هم گذاشته و ابعاد بسیار با ارزشی رو در اسطوره شناسی و افقهای بیکران جهان اسطوره به ما نشون داده.
جلال ستاری نزدیک به 100 کتاب در زمینه‌های اسطوره‌شناسی، ادبیات نمایشی و نقد فرهنگی در طی 60 سال به رشته تحریر درآورد. این کتاب‌ها عمدتاً کتاب‌های مرجع و شاخص در زمینه‌های تخصصی خود هستند. از مهم‌ترین آثار جلال ستاری می‌توان به پژوهشی در اسطوره گیلگمش و افسانه اسکندر، آیین و اسطوره در تئاتر، نمایش در شرق، افسون شهرزاد، جانهای آشنا و ترجمه‌های از جمله اسطوره‌های عشق، دانش اساطیر و تأثیر سینما در کودک و نوجوانان اشاره کرد.
با این گزارش به انتهای مجله شبانگاهی رسیدیم. همچنان با رادیو فردا همراه باشید.